ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزیر خارجه بریتانیا وارد تهران شد. به گفته ارتش اسرائیل دو عضو حماس در حملات هوایی این کشور به غزه کشته شدند. و نخست وزیر عراق اعلام کرد که جنگ علیه داعش در این کشور به پایان رسیده است. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا روز شنبه وارد تهران شد تا با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش و حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیدار کند. به گزارش رویترز انتظار می‌رود که او در این سفر برای آزادی نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی، مذاکراتی انجام دهد. این سومین سفر یکی از وزرای خارجه بریتانیا به ایران ظرف 14 سال گذشته است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که مسائلی مانند مبادلات بانکی و بحران‌های دیپلماتیک منطقه از جمله موضوعات مذاکرات مقام‌های ایرانی با آقای جانسون خواهد بود. وزیر خارجه بریتانیا وعده داده که از تمام توانش برای آزادی خانم زاغری بهره ببرد. نازنین زاغری که در بنیاد تامسون رویترز مدیر پروژه بود با اتهامات امنیتی به 5 سال زندان محکوم شده است. ارتش اسرائیل میگوید در پی حملات هوایی این کشور به غزه دو تن از اعضای گروه فلسطینی حماس کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس ارتش اسرائیل اعلام کرد در پاسخ به راکت هایی که از نوار غزه شلیک شده اند 4 ساختمان متعلق به حماس را هدف قرار داده است. تنش و درگیری اخیر میان اسرائیل و حماس در پی تصمیم تازه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای به رسمیت شناختن شهر بیت المقدس یا اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل شدت گرفته است. هرچند که در غزه گروه‌های اسلامگرای دیگری نیز فعالیت دارند، اما اسرائیل گروه حماس را مسئول تمامی راکت‌هایی می‌داند که از این منطقه شلیک می‌شوند. در جریان اعتراض‌های روز جمعه به تصمیم دولت آمریکا، 2 فلسطینی در غزه در درگیری با ارتش اسرائیل کشته شدند. تصمیم دونالد ترامپ در روز جمعه موجی از اعتراض‌ها را در سرزمین‌های فلسطینی و همچنین کشورهای اسلامی به دنبال داشت. نیکی هیلی نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل می‌گوید دونالد ترامپ همچنان به روند صلح خاورمیانه متعهد است. حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز شنبه در نشستی خبری در بغداد با اعلام پایان جنگ گفت که کنترل سراسر این کشور از گروه داعش بازپس گرفته شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای عبادی گفت همکنون تمام بخش‌های مرز عراق و سوریه تحت کنترل نیروهای ماست. به همین دلیل من پایان جنگ علیه داعش را اعلام می‌کنم. نزدیک به 20 روز پیش، مقام‌های ایرانی با اعلام پیروزی علیه داعش این اتفاق را به یکدیگر تبریک گفتند. روز جمعه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز گفت که داعش به کلی شکست خورده و باقی مانده این گروه در سوریه تهدیدی جدی تلقی نمی‌شوند. به گفته مقام‌های قضایی در ایران، محمود رضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی که به کانادا مهاجرت کرده، به شکل غیابی محاکمه و به حبس طویل المدت، جزای نقدی و رد مال محکوم شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، موسی غزنفرآبادی رئیس دادگاه عمومی و انقلاب تهران گفت با حکم دادگاه مقرر شده است که اموال آقای خاوری در ایران به فروش برسند و از درآمد ناشی از آنها جریمه مالی او پرداخت شود. همزمان غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به غیابی بودن محاکمه آقای خاوری گفت که این حکم قطعی نیست. آقای اسماعیلی گفت اگر متهم به این حکم اعتراض کند، پرونده دوباره بررسی خواهد شد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
نشست نمایندگان گروه حمایت بین المللی لبنان روز جمعه با حضور وزرای خارجه 5 کشور عضو شورای امنیت به اضافه آلمان و ایتالیا در پاریس برگزار شد. در این نشست که ریاست آن را امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بر عهده داشت، سعد حریری نخست وزیر لبنان نیز حضور داشت. موضوع محوری نشست بحث درباره استقرار ثبات در لبنان بود. درباره اهمیت و اهداف این نشست، رویا ملکی با جلیل روشندل کارشناس امنیت بین الملل گفتگو کرده که با هم میشنویم.
این عدم هماهنگی در بعضی موارد به خصوص مسئله تایید جایگاه اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل بین آمریکا و فرانسه به خوبی دیده شد. ولی در کنفرانسی که آمریکا هم به تعبیر عضو اون به حساب میاد، چون به هر حال آقای رکس تیلرسون وزیر خارجه در اونجا شرکت کرده، هدف کنفرانس ایجاد مشروعیت هست برای نخست وزیر لبنان سعد حریری که به مدت یک ماه مستعفی و معلق بود و سفرش به عربستان سعودی کمی برایش منفی تمام شده بود. بنابراین ثبات لبنان یک سیگنال مناسبی است برای نهادهای اقتصاد بین المللی که در لبنان سرمایه گذاری کردن و میخواد بهشون بگی که این سرمایه ها امن هستش و اهداف دیگرش ممانعت از تقابل ایران و عربستان از طریق رقابت در لبنان هست. از طرف دیگه از پیامی که آقای تیلرسون به عربستان سعودی فرستاده این رو میتونیم ببینیم که هدف این استش که عربستان سعودی و ایران ارتش لبنان رو آزاد بگذارن، رها بکنن و اجازه بدن که به صورت مستقل عمل بکنه و از خارج در داخل ارتش لبنان چه از طریق حزب الله چه از طرق دیگه نفوذ ایجاد نشه.
رئیس جمهوری فرانسه تاکید کرده که لبنان باید از درگیری‌های منطقه دور بمونه. آیا رابطه ایران با حزب الله مغایرتی با این خواسته نداره؟
چرا؟ دقیقاً این مغایرت وجود داره، ولی اگر که بتونن لبنان رو از بحران‌های منطقه‌ای به دور نگه دارن، خود به خود اون رابطه هم تحت تاثیر اون تغییر می‌کنه. به خاطر اینکه نگه داشتن لبنان به عنوان یک کشوری که به لحاظ سیاسی مستقل هست یک اصلی است که این کنفرانس دنبال میکنه و اگر حزب الله محدود بشه به امور داخلی لبنان، بخش عمده اون چیزی که اقدامات بی ثبات سازی توسط ایران نام گرفته خود به خود کنترل میشه، تهدیدات منطقی و اصطکاک‌ها کاهش پیدا میکنه. البته نگاه ایران به این قضیه ممکن استش که مغایر با نگاه غرب به اروپا باشه، ولی سفر آقای مکرون به تهران هم توسط وزارت خارجه فرانسه تایید شده و در راه است و ممکن است آقای مکرون بتونه در این مورد تاثیرات مثبتی بگذاره.
با در نظر گرفتن تحولات اخیر در اسرائیل و به رسمیت شناخته شدن اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت این کشور توسط آمریکا، ورود حزب الله به منازعات فلسطینی ها و اسرائیلی ها تا چه حد امکان پذیر خواهد بود؟
گروه پارلمانی حزب الله که یک گروه به اصطلاح سیویل و شخصی هستش اقدام آمریکا رو محکوم کرده، ولی در مقابل اون حسن نصرالله رئیس حزب الله هم از مردم لبنان و همینطور 12 کمپ پناهندگی در لبنان خواسته که در تظاهرات روز خشم شرکت بکنن. ولی وقتی ما نگاه میکنیم به نتیجه این دعوت ها، تظاهرات روز خشم رو در ساعات گذشته بررسی میکنیم، میبینیم که این تظاهرات برخلاف آن چیزی که پیش بینی میشد بسیار آرامتر و منطقی تر صورت گرفته، اگرچه درگیری‌هایی هم بوده، یکی دو نفر هم کشته شدن، ولی حتی بیانیه پایانی تظاهرات در تهران هم به نوعی نشون میده که خیلی کنترل شده این کار صورت گرفته. به این دلیل هستش که من فکر میکنم با توجه به اینکه موضع‌گیری فرانسه، سوئد و انگلیس و ایتالیا هم در جهت این استش که مسئله بایستی از طریق نظارت بین‌المللی حل بشه و اونها تعجیل نخواهند کرد در انتقال پایتخت ها، بنابراین من فکر کنم حزب الله هم بتونه در این مورد واکنش هاش کنترل بشه.
گفتگوی رویا ملکی رو میشنیدید با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل، درباره نشست نمایندگان گروه حمایت بین المللی لبنان که روز جمعه در پاریس برگزار شد.
شکستن سکوت درباره آزار جنسی چه تأثیری در کاهش این رفتار دارد؟ اهمیت شکستن سکوت در چیست؟
زنان توی این دوره قدرت بیشتری پیدا کردن، اعتماد به نفس بیشتری پیدا کردن، جامعه هم مجال بیشتری در اختیار اونا قرار داده، همین رو باعث شده که زنان میتونن با صدای بلندتری حرف بزنن. بنابراین در مورد چیزهایی که تا به حال آزارشون میداده و قدرت صحبت کردن در موردشون نداشتن حرف بزنن.
این عمل میتونه به چالش گرفتن فرهنگ مردسالار رو به یک ارزش تبدیل بکنه، به خصوص که توی این فرهنگ مصلحت اندیشی جنسیتی هم هست، یعنی برای زنان با سکوت، با رعایت حریم، با وقار اینها مترادف میشه.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه ها همراه شدیم. شنبه در مجله شامگاهی.
اتحادیه بین‌المللی انسانی و اخلاقی گزارش داده که در طول سال 2017 میلادی در 7 کشور علیه انسانگراها یا هومانیست‌ها، خدانابرها یا ایتیست‌ها و غیر مذهبی‌ها تبعیض‌ها و آزارهایی به طور آن هم به طور فعالانه صورت گرفته. گزارش سالانه این سازمان غیر دولتی قدیمی با عنوان آزادی اندیشه در زمینه تبعیض و آزار علیه مردم غیر مذهبی در کشورهای گوناگون تنظیم شده. در این زمینه بیشتر بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
در گزارش امسال اتحادیه بین المللی انسانی و اخلاقی IHEU قتل انسانگرایان، هومانیست‌ها و خدا ناباوران، آتئیست‌ها در 12 ماه گذشته چون مشعل خان در پاکستان، یمین رشید در مالدیو و اچ فاروق در هند خاطر نشان شده است. گزارش سالانه اتحادیه بین المللی انسانی و اخلاقی تبعیض علیه افراد غیر مذهبی را مجموعاً در 85 کشور شدید و ترک یا تغییر مذهب را به واسطه ارتداد در 12 کشور قابل مجازات مرگ برشمرده است. در این گزارش وضعیت ایران از نظر موارد نقض حقوق غیر مذهبی ها در جمع 10-12 کشور دیگر وخیم و در بدترین شرایط شناسایی شده است. در مورد ایران در حوزه قانون اساسی و حاکمیت، اختیار مافوق متعلق به مقامات مذهبی، قانون سراسری عمدتاً یا کاملاً ناشی از قانون مذهبی یا توسط مقامات مذهبی تشریع شده، در عرصه آموزش و حقوق کودکان آمده که دستورالعمل‌های مذهبی در تمام یا اغلب مدارس دولتی اجباری است، در خصوص خانواده، جامعه و دادگاه ها عنوان شده که ابراز دیدگاه‌های غیر مذهبی به شدت تحت محاکمه و مجازات قرار گرفته، با نفرت و خشونت مواجه می‌شوند و مقامات و ادارات حکومتی علناً غیر مذهبی ها را به حاشیه برده هدف بیزاری، آزار و خشونت قرار می‌دهند و در زمینه آزادی بیان و پیروی از ارزش‌های انسانی آمده ابراز اصول اساسی انسانی درباره آزادی و حقوق بشر به طور وحشیانه سرکوب می‌شود. در این گزارش به ستار بهشتی وبلاگ نویس که در جریان شکنجه و بازجویی در زندان جان باخت، نرگس محمدی کوشنده حقوق بشر که به 16 سال حبس محکوم شده و همچنین پرونده‌های سهیل عربی، روح الله توانا و سعید ملکپور به اتهام توهین به مقدسات اشاره شده است. اتحادیه بین المللی انسانی و اخلاقی IHEU که در سال 1952 میلادی با هدف دربر گرفتن و نمایندگی سازمان‌های انسانگرا، آزاداندیش، خردگرا و سکولار تشکیل شد و هر 3 سال کنگره جهانی هومانیستی برگزار می‌کند، درباره مصونیت برای قتل خدا ناباوران یا آتئیست‌ها و آزار و اذیت غیر مذهبی‌ها تحت حمایت حکومت‌ها هشدار داده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. اما نوبت میرسه به پیام های تلفنی شما عزیزان که با هم گوش میکنیم.
این بزرگ عمامداران که معلوم نیست کی اینو رهبر کرد، تفاوتش با رژیم قبلی چه خواهد بود؟ اون رژیم خب از پدر رسید به پسر، ایشونو کی رهبر کرده؟ همینطوری هم مونده. بابا نمیخوان مردم، واقعا نمیخوان. 95% از مردم به نظر من ایشون رو نمیخوان.
آخوند خاتمی، امام جمعه تهران، در نماز جمعه صحبت از تازیدن، به تازید بر اسرائیل و برد موشکی رو زیاد میکنیم، یعنی تهدید به حمله موشکی. اول که ما اهل تخته‌تاز نیستیم که آقای خاتمی، اصلا ما ملت ایران دشمنی با کسی نداریم. بعدم کشورهای مثل اسرائیل و آمریکا رو که از تکنولوژی بسیار پیشرفته برخوردار هستن، تهدید به حمله موشکی نکنین. اگر بخوان واقعا اونا حمله موشکی بکنن به ایران، مطمئن باشین که مردم ایرانو که نمیکوبن. یکی حتی آدرس پستی شما رو هم دارن، یعنی دقیقا خونه هاتون رو یکی رو سرتون خراب میکنن. و اینم بدون، ملت های هر کشور همیشه پیروز هستن. این حکومت های اون کشور هست که همیشه شکست میخورن.
اگر مایل باشید با ما تماس بگیرید، انتقاد، نظر یا پیشنهادی رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره تلفن ما هست 2042-02-2112-2112. با رادیو فردا همراه باشید.